مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، صبح شما بخیر جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
من به نوبه خودم از شما تشکر میکنم، برنامه های شما رو گوش میکنم. دسته. من متولد 45 هستم و بی سوادم هستم و یک کشور آسیایی خدمتتون مزاحم میشم و خدمت شما عرض
کنم. بذار من یه سوال کنم، 45 ایرانی یا 45؟
بله، ایرانی عرض میکنم خدمتتون. اوکی،
بنابراین تقریبا 53 54 سالتونه، رای؟
52 سالم هستم.
نه دیگه، با خوب ایبی نده. خب
خواهش میکنم، من همیشه زنده هستم، به واقعا به برنامه های شما رو هر روز گوش میکنم، هر چند که بی سواد هستم ولی به من خیلی کمک
میکنه. لطفا شما چه مدتی است که در اون کشور آسیایی هستید؟
من 30 ساله اون کشور هستم و بله 30 ساله هست.
بله.
بعد خدمت شما عرض کنم که خانم من همون کشوری بود و 4 سالی که همون کشور بودم با خانمم ازدواج کردم و وقتی که بچه دار شد گفت دیگه تو این کشور نمیمونم، باید بریم کشور شما. البته من یه خورده ناقص گفتم خدمتتون، قبل از این که ازدواج کنم که با یه مدارسی که با ایشون یه جایی که با هم درس میخوندیم، بعد گفت که دوست دارم کشور شما رو، گفتم که باید بری ببینی کشور ما رو، با اینجا مقایسه نکن. بعد رفتن کشور ما آذری هستیم، به هر حال یه رسم رسومات اون فرهنگی که آذری ها هستن که باشون بودن و بعد ایشون یک ماه سرال بود که 2 هفته بمونه، یک ماه بیشتر موند، بعد برگشت، بعد یک سال گفت میخوام ازدواج کنم، بعد ازدواج کردیم. وقتی که ازدواج کردیم بچه دار که میخواستیم بشیم، یعنی حامله بود، گفت دیگه اینجا نمیمونم، بعد مجبور شدیم برگشتیم ایران و 20 سال در واقع تو ایران زندگی دائمی کردن.
آیا ایشون زبان فارسی و آذری رو میدونستن؟
نه نمیدونستن، همون که رفتم تو این 20 سال با خانواده بودن و آذری یاب گرفتم. بعد همونجا ما سه تا بچه متولد شدم، ولی من بیزینسم کارم طوری بود که هر ماه میومدم برمیگشتم. بعد اینکه بچه‌هامو دیدم که چون هم ایرانی و هم این کشوری هستن، حقیقتا بچه‌هامو تو مدرسه ایرانی نذاشتم، یه مدرسه اینترنشنال تو ایران بود اونجا گذاشتم. بعد مدتی درس خوندن، قبل از دیپلم یکی از دختران، یکی از سفارت‌های در ایران مستقل بود، یکی از کشورهای اروپایی امتحانی داشت، اونجا گفت من میخوام شرکت کنم. و بعد گفتم نمیتونی اینا. گفت چرا، من میخوام این امتحان بدم. بعد اون امتحان داد و اون کشور اروپایی درخواست کرد که ایشون باید بیا تو این کالج اینجا ادامه بده درسشو. بعد من دخترم بود، 17 سالش بود همون موقع، هنوز دیپلمش هم نگرفته بود. بعد مجبور شدم که همه بچه‌هامو با خانمم به اون کشور فرستادم و خودم به خاطر روادد اون کشور نمیتونستم برم. بعد این میشه
چند سال قبل؟
این 6 سال قبل.
آخه شما یه دخترتون حالا به یه کالجی که اونا که درخواست نکردن بیاد، که فرمودید بهش پذیرش دادن، گفتن میخوای بیا بیا اون کشور اروپایی که اینگونه به موضوع نگاه نمی کنه، بعدم شما یکی از بچه هاتون میخواد بره اروپا، قبول. این که یه دفعه دو تا بچه دیگه و مادرشو بفرستید بره اروپا به خاطر اون میخواد بره درس بخونه؟
نه، ایشون گفت که من تنها نمیتونم.
حالا خب نره. من میخوام بگم اون، من با اون تصمیمش موافق نیستم که چون من میخوام برم اروپا، ایرانم میتونن درس بخونن، بسیاری از بهترین دانشجوهای دنیا امروز بچهای کسن که در ایران درس خوندن. بنابراین یعنی چی عزیز؟ آخه حالا اون اشتباه بود. خب اون خیلی اشتباه بزرگی بود. خب
بله، به خاطر اینکه اون دو تا بچه،
برای که میدونید چرا عزیز، بچهای شما هم به یک کشور آسیایی تعلق دارن، هم تو ایران بودن که هم فارسی بوده، هم میان دوستان آذری بودن، اونجا آذری یاد گرفتن، بعد دختر شما رفته یه زبون دیگه یاد گرفته، حالا همسر شما که مال یه جای دیگه است، دو تا بچه‌ای که تعلق به دو سه تا جای مختلف دارن، حالا دفعه رفتن میخوان برن تو اروپا زندگی کنن. خب بگید اسم ما.
نه جناب دکتر، من درست حسابی نتونستم خدمتتون توضیح بدم. این بچه‌های ما که تو ایران بودن درس ایرانی نخوندن، درس انگلیسی خوندن.
خب باشه، ولی تو ایران زندگی کردن یه مدتی.
بله بله درسته. بعد گفت من تنها نمیتونم برم.
باش فهمیدم عزیزم. من اگر بچه‌م میگه نمیتونم برم، میگم نرو، نه اینکه ما میایم با تو. خب حالا گذشته به هر حال. خب
بله، من این کاری کردم و اون کشوری که من بچهای من رفتم، من قبل از اینکه دخترم بره، من یه ویزای درخواست کرده بودم، به من 6 ماه ویزای مهلت داده بودم و من به خاطر مشکلات زندگیم نتونستم اصلا برم ویزیت کنم اونجا رو. بعد اون وقتش گذشت، بعد مجددا اقدام کردم، بعد یه کشوری دیگه که بودم، بعد من رد کردم به خاطر مالیات، به خاطر مشکلاتی که خودشون میخواستن. بعد رفتم ایران اقدام کردم، به من گفتن که نمیتونیم به شما ویزا بدیم چون شما رو یه بار ریفوز کردیم و شما هم دروغ گفتی که من ریفوز نشدم، شما 10 سال اجازه نمیدیم برید دیگه این کشور. بعد همون موقع بود که بچه های من رفتن اونجا. من الان حدودا 5 سال بچه های من تو اون کشور هستن و من اینجا تمام هزینه‌هاشون رو پرداخت میکنم و تنها موندم اینجا و اونام اونجا فکر میکنم استرس‌های زیادی دارن و تو دانشگاه‌های برتری اونجا تقریبا درس میکنن. اون کشور 3 تا دانشگاه برتری داشته باشه، یکیشون هم اینا هستن که دارن درس میکنن، ولی من اینجا تنها موندم، فکر میکنم استرس‌های زیادی گرفتم. اونام همچنین نمیدونم چیکار کنم.
به من بفرمایید بچه ها چند سالشونه؟ هر سه،
یکیشون 23 سالشونه، یکیشون 22 سالشونه، یکیشون هم 18 سالشونه.
آکه اون آخری دبیرستان رو تموم کرده رفته؟
بله بله. نه امسال آخرشونه، چون دبیرستان یکی دولتی هست، یکی اونجا یه نوع
نه مهم نیست حالا. به هر حال الان هنوز بله. امسال سال آخرشه، بعد میره دانشگاه یا کالج.
بله.
خب اون وقت بچه‌ها حرفشون ای بهشون بگید من فعلا نمیتونم بیام چی کار کنم، اونا چارتایی یا همسرتون حرفشون است که چه کنید شما؟
البته دختر بزرگم میگه که هست که شما تصمیم بگیرید، ولی دومیه میگه که نه من برای خودم آینده دارم. بعد سومیم که دبیرستانمونم میگه که هست که بابام بگه ما قبول میکنیم، ولی من خودم برای آینده
نه بنابرای نه شما اونا رو که نمیتونید عزیز، اون زمانی که نباید میفرستادید فرستادید، حالا که بچه ها 6 سال اونجا هستن و به هر حال راهشون رو پیدا کردند و به زبان و فرهنگ و اینا آشنا، شما باید یه شرایطی به وجود بیارید که بتونید برید اونجا. فقط من سوالم اینه که اگر این کشور اروپایی که معمولا جزء اتحادیه اروپا هستن، شما به یه کشور دیگه برید که بعدا خیلی راحت میشه از این کشور به اون کشور رفت برخی از اوقات.
درست میفرمایید جناب دکتر، من همه کشورهای اروپایی میتونم شنگن برم، هر لحظه اقدام کنم، ولی همون کشوری که بچه‌ام هستن نمیتونم برم.
آخه من عرض من این بود که در حد کمی که من میدونم، شاید من اشتباه میکنم، برخی از اوقات اصلا رفتن از اینجا به اونجا اونقدر مرزی به اون صورت نداره که شما رو چک کنن، میکنن؟
نه اون کشوری که هست جزء اروپاست، ولی جزء از اون شنگن هاست که اونا هستش، اون کشور هست.
نه میفهمم، عرض من اینه که مردمان کشورهای اروپایی آیا به اون کشور که میرن احتیاج، یعنی چک میشن در مرز؟
نه
یعنی...
نه 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 اونا چک نمیشن، من آسیایی هستم، من چک میشم.
آخه این اول چک میکنن که آسیایی یا اروپایی هستید که خب
من یه جا رو نتونستم خدمتتون توضیح بدم که بچه های من یک پاسپورتی دارن که اون کشور مادرشون، همه جای دنیا میتونن راحت برن، 6 ماه ویزا.
خیلی خب چرا شما نمیگید بیان صبر کنید، چرا شما نمیگید بیان یه کشور دیگه، هر همه پد پنج هم دیگه رو ببینید، یه مدت یه ما با هم باشید مثلا؟
همون نمیخوام خدمتتون توضیح بدم، می اومدن 2 سال پیش، سالی یه بار می اومدن، منتها ما اون دوتا آخری ها که می رفتن اونجا ویزای تحصیلی نداشتن، به خاطر پاسپورتشون بهشون ویزای 6 ماهه بهشون می دادن، با همون ویزا اونجا موندن و درس می خوندن، هر 6 ماهه یه بار یا به ایران می اومدن هم دیگر می دیدیم، یا می اومدن این کشوری که من هستم. ولی آخرین بار که دیدم که برای هزینه به این کشور بیان خیلی زیاده، 4 نفرم، من رفتم اسپانیا اروپا که اونجا بیان اونا اونجا ببینم. بعد رفتم اونا هم اومدن که اونجا با هم بودیم، فکر کردم که این دوتا آخریه که ویزای 6 ماهشون تموم میشه برگردم مجددن تو فرودگاه بهشون 6 ماه ویزا بدن، وقتی که برگشتن تو فرودگاه گیر افتادن، گفتن شما باید برمیگشتین یا ایران یا اون کشور مادرتون، چرا شما رفتین اروپا، شما باید برگردین. همون موقع 2 سال پیش بود که دختر دومم داشت دیپلم میگرفت، اگر که ادامه نمیداد نمیتونست کالج وارد بشه یا دانشگاه، مجبور شدن به اینا گفتم به خاطر این پاسپورت شما به شما 48 ساعت وقت میدیم از این کشور خارج بشیم. بعد اینا برگشتن خونه، گفتم مشکل ما اینه، اگر برگردیم من دیگه، دکتر دومم گفت نمیتونم دیپلم بگیرم و این اون کشوری که مال مادرمه زبونش بلد نیستم و درسش نخوندم، و ایرانم که برگردم باز همینطور که من دیپلم.
نه متوجهم، متوجه استدلالا هستم. خب بعد چی شد عملا؟ بعد چی کردی؟
بعد عملا این شد که اون خونه رو یکی از در واقع یکی از بچه‌ام که توی ورزش میکرد مربیش گفت که بیا توی بازی، بعد گفت که من نمیتونم چون که ما این مشکلی داریم و باید 48 ساعت دیگه برگردیم. بعدن ایشون گفت که نه بعد نگردید، من میتونم برای شما خونه بدم و جای دیگه اجاره کنه، دستم پاسپورتتون هم که توی فرودگاه گرفتن شما ولش کنید، بعد وکیل بگیرید و اقدام کنید. ما وکیل گرفتیم اقدام کردیم، از اون موقع اینا هنوز اپلیکیشن زدن، هیچ ویزایی هم نگرفتن، نه اونا میتونن بیان منو ببینن.
خیلی خب، حالا مهم نیست. نه ببینید، آخه شما یه جوری صورت مسئله رو گفتید که 6 سال هم دیگه رو ندیدید. شما تا چند سال قبل؟
نه
خیلی خب، حالا الان یک سالیست خب ندیدید. خب ندیدید اونقدرم که این موضوع مهمی نیست.
3 سالی ندیدم.
اوکی 3 ساله. حالا برات بذارید ما پیاموار بشیم برگردیم ببینم پرسش چیه داستانه.
بله.
چون
بله.
ببینید عزیز، این کارا رو نمیشه بدون آگاهی انجام داد. یعنی بله. یه مقداری باید میدونستید همه رو اونا رو نکه. ولی خب حالا به اینجا رسیدیم. روی خط باشید، من ببینم حالا مسئله و مشکل چیه. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددن سلام دکتر.
سلام عزیز دکتر. جان خواهش کنم بفرمایید.
جناب دکتر نمیدونم چیکار کنم الان.
پیچی شما میذارید بچه ها اونجا باشن؟ فعلا شما هستید. اولا ممکنه عوض بشه، بعدم اگر اشتباه نکنم شما اشاره کردید که تا 10 سال به شما ویزا نمیدن. برخی از اوقات میشه رفت یه چونه ای زد و سر بچه ها، از اوقات هم نمیشه. بنابراین کاری نمیتونین بکنین. بچه ها اگر شرایطشون هر کدام تنهایی یا در مجموع، یه راه قانونی که اول کاملا چک میشه که مشکل ویزا نباشه، میتونین همدیگر یه جایی ببینید. گفتم جایی که دیگه باز مثل دفعه قبل مسئله نشه. و اگرم نمیشه، مثل بسیاری از پدر و مادرها متاسفانه 2 سال و 10 سال و 20 سال و 30 سالی که فرزندانشون رو نتونستن ببینن. به هر حال یه مقدار اتفاقاتی از نظر سیاسی و اینا افتاده، بعدم شما یه مقداری اشتباه تو این کارا شده، بعدم اونا هم هیچ حسن نیت و خوش جنسی به خرج ندادن. همه اینا کنار هم شرایط موجود رو به وجود آورده، ولی شما که کاری نمیتونید بکنید عزیز. راهی هم نداره، نه مانع درس بچه ها میتونید بشید، نه زندگی اونها رو میتونید به هم بریزید. نمیتونید بگید ول کنید بیاد ایران، من خودم دیگه رو ببینم چی. بعدم بعد از 6 سال نمیخوام اذیتتون کنم، بچه ها برای خودشون یه بچه های دیگری هستن، یه دنیای دیگری دارن. بچه هایی که کنار پدر مادر بزرگ میشن، به این سنی که سنین که میرسن دیگه شباهتی به پدر مادر ندارن، حتی در 5 یا 10% موارد هم نمیتونن با هم باشن و کنار هم باشن. رها کنید دیگه عزیز، به هر حال شده آنچه که نباید میشده. شما از آغاز رفتنتون، ازدواجتون، بچه آوردنتون، جابجاییتون، برگشتتون به ایران به خاطر اینکه همسرتون مثلا خواستن، دخترتون که من میخوام برم اروپا، همه اینا تصمیمایی بوده، اتفاقاتی بوده که خیلی آگاهانه و واقع بینانه نبوده. ولی حالا دیگه یه واقعیت جلوتون سبز شده و میگه صبر کن، کار دیگه نمیشه کرد.
درست میفرمایید جناب دکتر، من اشتباهی زیاده
کردم. نه اونش مهم نیست، به هر حال اشتباه کردید، ولی اشکال کار بیرحمی قواعد و قوانین به هر حال مهاجرت و ملاقات و ایناست که با یه مقدار سیاستمدار بی شرم بی همه چیز، به خاطر فقط گرفتن رأی آدمای ساده کمدان متعصبی که دلشون خوشه به یه اصولی، حالا این دینش چیه، اون ملیتش کجاست، اون رنگش چه صورتیه، اون زبانش کدامه، یعنی تعصبات دوران واقعا جهل و جنون جهان رو با خودشون دارن میکشن. و الا این نگاه که شما چون سیاهید یا سفیدید، شما چون نمیدونم یهودی هستید یا مسلمانید، یا شما چون اروپایی هستید یا آسیایی هستید، آدمای مختلف متفاوتی هستید. ما به روی تمام این تفاوت‌ها که 1000 هم در وجود من و شما نیست خط کشیدیم، ولی چه میشه کرد که این لعنتی‌های سوداگران زر و زور و زر، چه روحانیون چه سیاسیون، چون ثروتمندان که دست در چارچوب دین و قدرت هم کردن، با پولشون دست به دست هم دادن، به ید ابلهی هم در سراسر جهان دلشون به این خوشه که من چون سفیدم بقیه هیچن، من چون سیاهم بقیه اصلا آدم نیستن، چون من دینم نمیدونم بوداییه همه چیز دست من است و حقیقت با من است و اونی که غیر بودایه هیچ کس نیست. از این پرت و پلاهای کودکانه بیمارگونهی که اساسش بر تعصبه، یعنی یه پیروی بدون دلیل از موضوعی که واقعیت و حقیقت نداره، ضد اخلاق و انسانیته و الا یه قواعدی میشه وضع کرد، یه اصولی میشه داشت، مثل رانندگی که همه احساس میکنن عادلانه است، منصفانه است، جان آدمها رو هم حفظ میکنه، اینم قواعد رفت و آمدها و چیزهای از این قبیله. ولی این بازیهای عجیب و غریب و مسخره‌ای که در امریکا یا در جای دیگه، مثلا در امریکا ای بس ها 5 یا 6 هفته دیگه گروهی میرسن به مرز، از حالا ارتش امریکا رفته در مرز مستقر. خنده داره، هنوز کسی نیومده، هنوز مثل این که اصلا دشمنی نیست، ما همجور شروع کنیم تیراندازی تو هوا چون در دشمن 6 هفته دیگه میرسه. اصلا آدم ما تو مبهود، فقط به خاطر اینکه یه مقداری رو بتونن به اینجا برسونن که ما در مقابل این تروریست ها، جنایتکاران، یه مقدار مردم بدبختی که پسرشون سلاخی شده، شوهرشون از سرش بریده شده، دخترشون برده شده به فحشا، بهش 10 نفر تجاوز کردن، بعدن گفتن اگر برادرت یا پدرت یا مادرت نیان با ما میکشیمتون، بچه ها و این بدبخت ها با پای پیاده را افته. حالا شما من میگید تو هر چیزی آدم های خوب و بد ممکنه باشه، خب سیستم رو کنترل کنید ببینید میخواید چی کار کنید. به علاوه این فقر و فلاکت جهانی هم برمیگرده به این حالت حمایتی و پروتکشنی که شما را انداختید که هرچی مال دنیاست مال ماست، هرچی هم که مال ماست مال خودمونه. 5% جمعیت دنیا رو امریکا داره، 25% منابع جهان رو مصرف میکنه، 40% انرژی رو مصرف میکنه. اصلا آدم باورش نمیشه. بعدم من نمیدونم اینا چرا فکر میکنن میتونن یه بهشتی برای خودشون بسازن در حالی که دوربرشون همه جهنمه. اصلا این کجاش اصلا واقعیست؟ مردمان بسیاری از کشورها مثل کشورهای اروپای شمالی با کسی کاری ندارن، دیگران هم کمک میکنن، نه به صورت فردی، به صورت دولتی و جمعی و حکومتی، دارن کنار هم زندگی میکنن. این همه خط سیاه و سفید و زرد و قرمز و مسلمان و یهودی و مسیحی و اینا رو هی نمیکشن. بس این بازی اینجا که دیگه حالا یه گروه سفید پوست در حقیقت برتری نژاد گورشون رو گم کردن، از جایی مختلف آمدن با سواد کم، با باورهای مذهبی افراطی که همه به جهنم میرن و همه جهنمی هستن غیر از ما، آمدن اینجا یه درصدی شدن، قدرت رو به دست گرفتن و همه چیز رو سر دست میچرخونن و رهبران واقعا سوداگر زر و زور و زر بی شرم بی ایام فقط به صرف اینکه رأی بیارن برن اونجا بشینن کاری نکنن، دلشون به این خوش باشه که احتمالاً حالا سقط جنین در چه شرایطی قانونی باشه یا نباشه، آدم ها رو اینجا سلاخی میکنن، تیکه تیکه میکنن، آدم ها رو به این همه بدبختی میرسونن، بعد دلشون خوشه که با مواظب جنینی. من نمیدونم این چه انسانیست که در جنین بودنش این همه مهمه، ولی وقتی که حس و احساس داره و داره زندگی میکنه باید با فقر و فاقه زندگی کنه. شما گرفتار این بازی ها هستید عزیز، این که من و شما داستان اشتباه میکنیم از سر بدجنسی و چیز که نبوده، از سر بدی که نبوده، از سر بیخبری از قواعد و قوانین صبح و غروب در حال تعویض اداره های مهاجرت است که اصلا یه بازیست. اونم تهش رو نگاه کنید، تهش هم نگاه کنید، به خاطر فقط اینه که رأی بیارن که برن بر اریکه قدرت سوار بشن. جا
جناب دکتر، خدمت شما عرض کنم که من خیلی بی سواد هستم، هستم که بی سوادم، ولی با زندگیم با خانمی که خیلی از کشور فرهنگ خودم هست به فرهنگش احترام میذارم و به هر اعتقادی که داره و به هر اعتقادی که همه انسان‌ها دارن احترام میذارم. من به این مهاجرتی که برای بچه‌ام به وجود اومده، من اینجا را خدمتتون اشاره نکردم، دخترم 16 سالش بود که ایران زندگی میکردیم. من پنجشنبه و جمعه همیشه برنامه‌مون این بود که کوهنوردی میکردیم، وقتی که این کوهنوردی میکردم این دخترم یه علفهای تو بهار پیدا میکرد، از من سوال میکرد که این اسمش چیه. آذریش بلد بودم ولی بعض واقعیتش فارسیش هم بلد نبودم. بعد اینا رو جمع میکرد، بعد این برای خودش برنامه داشته، من نمیدونستم. یه روزی که داروی درست کرده بود که داروی پوست بوده و خودش امتحان کرده بود که جوشا رو این از بین میبرد، بعد اینو درست کرده بود و رفته بود تو همون مدرسه به استادش گفته بود که من این دارو رو پیدا کردم و درست کردم، پوست رو از بین میبره، سه روز خشکش میکنه جوشو. بعد اونا هم امتحان کرده بودن، بعد دیده بودن چقدر خوبه، چجوری درست کرده بودی، بعد این توضیح داده بود، بعد گفته بود که شما باید ببخشید یک دقیقه بیشتر این کارت من مهلت نداره، بعد گفته بود که بیا با هم اینو توضیح بده و ایشون توضیح داده بود. دیدم که خیلی تشویق کرده بودن، یه تقدیرنامه داده بودن، به خاطر همین ایشونو خواستم یه کمکی بکنم که برای انسان‌ها.
نه میفهمم عزیز، نه خوبی شما و حسنیتتون مشخصه، مثلا تو اون تردید ندارم، نه گفتم بیش از همه دیگرانن که این خطا رو میکشن و بعدم آدم اصلا نمیدونه چه خبر است. برخی از وقت آدم اینجا اونجا یه اشتباهاتی میکنه، خبر از قواعد نداره، اینقدر آدم اومدن پشت مرز متوجهشون قانون عوض شده عزیز. نه ما خودمون این تجربه رو تو امریکا در ارتباط با دیگران داشتیم، اونو سه سال قبل این گرفتاری رو بود، دو سال قبل بود. نه خبر دارم عزیز، برحال عزیز بمونید فعلا صبر کنید چون ممکنه تلفنتون قطع بشه. متاسفم حدستون هم، یعنی نه اون اطلاعی که داشتید هم درست بود، برحال متاسفم، ولی حرفا اونو زدیم به هر حال در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کو چاره ای. تو این گونه موارد به جنگ حکومت ها و قدرت ها و سیاست ها و ارتش ها و بمب ها و نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی و اینا که نمیشه رفت دیگه به هر حال، ولی کاش کمی خودشون هم به فکر خودشون بودن. اشکال کار اینه که متاسفانه زندانبان از زندانی هم زندانی تره، ولی چه میشه کرد، این حماقت رو که دلشون خوشه به زندانبان بودن همه کس به این امید که دیگران رو زندانی کنند و محروم، متوجه نیستن که خودشون از اونها محرومتر و بدبختر. به هر حال متاسفم که تلفنتون قطع شد، ولی خوشحالم باهاتون حرف زدم. بعدم آدم میتونه ببینه آدم ها با یه صافی، با یه پاکی، با یک کوشش دائمی به با کشیدن همه بار و زحمت به دوش خودشون میخوان یه کاری برای عزیزانشون و یا دیگران بکنن، اما اونها که منافعشون در اینا نیست و بازیای انسانی و ریختن خون آدم‌ها و آدم‌ها رو به مرگ و نابودی کشوندن رو فقط به خاطر اینکه رأی بیارن برن اونجا بشینن که باز به دنبال بیش از همه خودخواهی‌های خودشون و باورهای بیمارگونه خودشون بعدن منافع خودشون باشن، همچین بازی عجیب و غریبی رو در آورد. امید به اون روزیه که آدم ها اینقدر قوی باشند، آدم ها اینقدر قوی باشند که جایی برای قدرت نباشه، اینقدر آدم ها ضعف و زبونی نداشته باشند که اختیارشون رو دست دیگران بدن و بعد اونها که ظاهرن آمدن برای خدمت بعدن دمار از روزگار آدم ها در بیارن و نامش رو هم این بگذارن که حقیقت اینه، مصلحت شما اینه، منفعت اینه، درست اینه، در حالی که همه و همه دروغ دروغه. و آدم یاد نیچه میفته که میگه این حکومت ها و دولت ها با دندان های آریه دزدی گاز میگیرن، دندون ندارند، دندون آریه است، دندون مصنوعی است، ولی اونم دزدی کردند، تو دهنشون گذاشتند و گاز میگیرن. به همجاست که کار بزرگان جهان امروز دو رویه روباه و گرگ شده، هر جا لازمه میفریبند و گریه میکنند و شعار میدن، هر جا هم که شد پشت سر پاره پوره میکنند و به مقدار آدمی گرفتار و بیمار فرمان مرگ و نابودی و نیستی میدن. اونا هم دلشون خوشه که در نیستی و نابودی دیگران شرکت میکنند، به جای اینکه شکوهمندی و زیبایی و رشد خودشون رو در آزادیشون و رعایت اصول اخلاقی و انسانی بدن. لطفاً بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
خسته باشید. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
صدام برمیگرده فقط به من.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از امریکا.
آخه تلفنتون اشکال داره و الا
الان میکشه. خدمت شما کردید که من یک سال نیم پیش اومدم اینجا.
اینجا یعنی که امریکا؟
بله.
چند سالتون عزیز؟
من 22 سالم.
خب چطور شد که تو اون سن و سال به چه طریق اومدی؟
من لاتاری بردم.
تنهایی؟
بله.
در ایران چه میکردی؟
خیلی کار میکردم در ایران. درسمون میخوندم.
نه درسمون چی میخوندم؟ دانشجو بودید یا نبودید؟
بله دانشجو.
چه رشته ای بودید؟ کجا بودید؟
حسابداری بودم. چه تهران.
همچی رشته رو دوست داشتی؟
حساب داری نه رشته پیش ایش وقتی سر داشتم ولی ویژیایی چون برای این کندم که آینده بهتری شاید داشته باشه و اینکه این مشکلی که من دارم اینکه ایش وقت نتونست علاقه هم پیدا کنم و زمانی که علاقه هم پیدا کردم خیلی ساپورت نشدم.
علاقه شما چی بود که پیدا کردی؟
اون زمانی که احساس کردم با چهار سالم بهتر.
با چی؟
با تئاتر.
مگر میشه از این طریق زندگی کرد؟
نه دیگه متاسفانه به خاطر همینم هم بعد همیشه آدم مجبور بشه کار اول داشته باشه.
پس به چه مناسبت رشتتون پیدا کرد ولی وقتی نمیشه باهاش زندگی کرد نمیشه خرج خانواده رو داد؟ موضوعش منتظر خب آدم میتونه بره اصلا خیابون گردی هم باشه بره به سینما هم بره بگه اسم من اینو دوست دارم. آقا عزیز ما تو دنیایی هستیم که آدم ها به خاطر نداشتن و یا نتوانستن که احتیاج داشته باشن میمیرن. شما در اینجا گرفته رشته دونه که به تئاتر و همه میخوان هنرپیشه بشن، همه میخوان خواننده بشن، برای که کار اونی که توانش رو داره کار ساده ایه ولی با شهرت و ثروت و همه چی همراهه، ولی از هر 100,000 آدم یکیش تو این کار میتونه موفق بشه. اینکه کار زندگی نشود از این حابی آدم یعنی چه؟ خب آدم میخواد به بیراهه بره برای که میخواد درس نخونه مسئولیت چه قبول نکنه عزیز. مثل من برگردم بگم من دلم میخواد خیابون بگردم با مردم آشنا بشم فکر کنم این خیلی خوبه، اینو پیدا کردم، این علاقه منه، ولی با این میمیرم.
دقیقا همینطوره، به خاطر همین رشته حسابداری انتخاب کردم که همیشه یه کار اول.
شما چند تا خواهر برادر داری؟
ما 3 تا برادری من فرزند آخرم.
اون دو تا چند سالشونه؟
10 سال و 13 سال من بزرگترم.
شما تو دنیای رویا و تخیل و خیال بودی، بعد چطور شد آخه خانواده موافقت کردن شما چون لاتاری بردی بید و اینجا چی کار میکنید یه سال و نیم عزیز؟
من خدمت شما هستی که من خیلی باورتون نمیشه اگه من ببینید که من 22 سالمه. همه لحاظه من از 16 سالگی رفتم بیرون از خونه بخاطر اینکه کار بکنم، بخاطر اینکه تحلیل من اینه بخاطر اون اختلاف سنی زیادی که تو خانواده بود من کسی دور و بر نبود و به خاطر همین خیلی زود وارد اجتماع شدم و دوست داشتم مسئله رو که چون همیشه خودم با اونا مقایسه میکردم و من نسبت به همسن خودم خیلی چیزای خوبی داشتم، یعنی خیلی کار رو خودم انجام میدم، رو پای خودم تقریبا یه جورایی وایساده بودم، به جز هزینه‌های خونه هزینه خودم در میآوردم. مثلا توی سن 20 سالگی خودم ماشین خودم خریدم توی ایران. هر کی میگید دیگه آدم موفق میشه.
بسیار عالی. تو یک سال و نیم اینجا چه کردید عزیز؟
چون یک سال و نیم خیلی با خودم جنگیدم، اصلا همه چی عوض شد، خیلی طرز فکر عوض شد، محیط دور و برم عوض شد. اول توی رستوران کار میکردم، الان دارم کار برق انجام میدم. اصلا هیچ تجربه ای در حالش هم نداشتم.
راضی هستی؟
راضی نبودم به هیچ عنوان، نمیخواستم اصلا بیام. بعد ولی خب یه فرصتی گفتم تو زندگی هست و خودم به این مسئله دیگه باور پیدا کردم که یه فرصتی که باید یه جوری تو زندگیم هم خودم امتحان کنم، همین که شاید قوی تر باید برم بشم و
من همیشه خانواده مثلا فرار میکردم به خاطر اینکه احساس میکردم حرف من نمیفهمن. گفتم خب شاید یه موقعیتی باشه که ببینی اصلا خودت چی هستی که اینقدر در مورد خودت حرف میزنی و آیه نازل میکنی در مورد خودت، من اینم من اونم، برو ببین چی میتونی از خودت بگی.
خب شما نصب کن ازدم، تویی که در از 16 سالگی رو پای خودت ایستادی و آنچنان بودی و خوب بودی و تو اون بازار سخت و سنگین به هر حال یه توفیق و پیشرفتای پیدا کردی، خب به همون سختی اگر در امریکا هم کار میکردی به یه جایی بودی، نه اینکه الان بگم نیستی. خب اینجا یا با همون نیرو و انگیزه و هدف پیش آمدی و پیشرفتی؟
خیلی انگیزه هم دیگه کافی نبود آی دکتر. و اینکه من خیلی از کاری که میکردم در ایران شاید بگم 80% 90% با پایی روابط عمومی میچرخه و روابط عمومی بالایی داشتم و این مثلا اینجا نداشتم و خیلی هم تنها به خود هیچ که نبیده به خودم و خیلی تنهایی متاسفانه عذیتم کرد و دست نتونستم میگه تو این مسجد نتونستم. الان با خودم هی میجنگم سر اون تئاتر، متاسفانه به تئاتر بله خوبیه و نمیشه ازش پول در آورد. رشته خودم که میخوام ادامه بدم کار اصلیمو نمیدونم. و
ببینید شما در ایران باز حالا ایرانی بودید، شاید در یک کار مثل تئاتر و سینما که با پیچ و خمای فرهنگ و زبان آدم با آشنا باشه اونو حس و احساس بکنه اونو داشتید. امریکا که دیگه بخواید به تو تئاتر امریکایی به زبان انگلیسی نمایش بدید که اصلا کسی شما رو جدی نمیتونه بگیره، بنابراین اون که منتفیست. ولی چطور نمیدونید میخواید چی بخونید؟
نمیدونم خواهش.
خیلی کس دیگه هم نمیدونه عزیز چنو کاری چنو زندگی. آخه عزیز من میرم توی رستوران میشتم 20 جور غذا داره، اول میتونم میگم نمیدونم، نگاه میکنم میبینم رفتم روی 3 تا از اینا، بعد یه نگاه دیگه میکنم به چیزاش یا محتواش یا قیمتش، میشه 2 تا، بعد بسر 2 تا یکی انتخاب میکنم خلاص تموم شد. ولی اشکال اینه که تو هر 20 تاشو میخوای بخوای جان.
زنده این خیلی بد شده. با خودم قبلا با خودم خیلی راحتتر صحبت میکردم، با خودم خیلی راحتتر کنار میومدم، الان خیلی با خودم نمیشستم دیگه.
خب آخه عزیز نه پسر باهوشی هستی، اتفاقا پسر توانایی هستی. من از اون یعنی اون حرفایی که راجع به خودت زدی درسته، ولی که آدم میتونه بفهمه مایه‌شو داری. نه 22 ساله نیستی، حرفایی که میزنی بوی 30 ساله رو به راحتی میده، از این بابت من خوشحالم. ولی آخه ببین عزیز تو یه مقدار یه تخیلاتی راجع به مثلا این داشتی که من در 22 سالگی چی میشم، اون نشدی به نظر من، به همه ریخته. بعدم یه زمینه مسابقه با برادرها داشتی که حالا شده مقایسه با دوروبریا که همه اینا آزاردهنده و اذیت کننده است. برای تو میتونی به این نگاه کنی که یک چجور کاری رو دوست داری، برای اون کار با چه درسی کن. حالا هر چه هست اگر میخوای تو امریکا بمونی خب باید موضوع زبان و فرهنگ رو به حساب بیاری، نمیتونی بری توی رشته‌ای که تار و پود اون رشته زبان و فرهنگه، برای که اونجا کار نمیکنه مثل همین تار. ولی اگه تو برگردی بگی نه میخوام برم پزشک بشم، دندان پزشک بشم، میخوام برم مهندسی بخونم، خب خیلی در بازتره به من بگی میخوام برم حقوق بخونم، من باید راحت نیستم، برای که اون یه چیزی بیش از هوش و استعداد و اینا میخواد. بنابراین یه رشته‌هایی هست که برای تو میتونه باشه. بعد بگی من اصلا دوست دارم با آدما باشم، خیلی خب بیا برو روانپزشکی بخون. میتونی
اصلا دقیقاً من جامعه شناسی خیلی
اون جامعه شناسی هم یه مقداری گرفتاریش اینه که بازاری اونچنان نداره عزیز. یعنی ببین شما با مثلا دکترای جامعه شناسی مگر اوجی بگیری دانشگاه های یه درصدی رو میخوان به عنوان استاد، بعد از اون خیلی اینا رشته هایی نیستن که جای محکمی داشته باشن که آدم بگه. خیلی فرق میکنه با این که آدم دندان پزشک باشه، همه جای دنیا دندان پزشک، که فقط کافیست جاش رو عوض کنه درآمدش رو میتونه 2 برابر و 3 برابر کنه. ولی شما تو جامعه شناسی یه دفعه میدین اصلا هیچ جایی نیست. یعنی این رشته هایی هستن مال آدمایی هستن با یه جهات خاصی، و بعدم اونقدرم دانشجو تو این رشته ها دانشگاه ها پرورش نمیدن و بعدم در حدی میدن که مقداری بازار رو میتونه داشته باشه، ولی اینا آدم های مقدار بخونی هستن که به زبان و فرهنگ و جامعه کاملا آشنایی و شناخت دارن عزیز. جامعه شناسیه، یعنی من بیش از مردم عادی فرد رو و جمع رو میشناسم. ولی تو اگر فرض کن علاقمند به یه جنبه اجتماعی هستی، از صحبتات پیداست، خب میتونی بیای بری مثلا توی رشته روانشناسی، چون تازه این میتونی رشد کنی، یا میتونی بیای بری استعدادشو در تو میبینم، یعنی قابلیتشو میبینم، بیای بری مثلا پزشکی، بعد بری تو قسم روانپزشکی، بنابراین این از ماجرای اون بیای بیرون ای همچی برنامه‌ای داری، چون توانش در تو هست. اونو کاملا متوجهم و دیدم هماهنگی و هارمونی ذهنیت رو، ولی اینکه هی دو دل باشی همه چیزو میخوام نمیشه. من نمیتونم برم تو رستوران بگم الان چلو کباب میخوام، نه جوجه بهتر، نه حال خورش قیمه، فسنجون هم داره، نه خورش بادمجون هم داره، حالا این یه ذره بادمجون رو بذارید روی قرمه سبزی، بعد فسنجون هم بیارید کنارش، ولی نونای خوبی داره اینجا، نونواییشون خودشون، نونم بیارید، پلو هم بیارید. اصلا من تعدیق بیشتر یزدن، شما که غذای ده نفر نمیخوای بخوری، که غذا من داری میخوری میرید بس بازی در نیاری.
ولی من آره واقعا همینطوره، من خیلی آدم هاری باشه ارتباط عمیز
برقرار. نه تواناییشو داری، در تو دیدم تا اینه میگفتی چند سالته، من مطمئن بودم میگفتم 30 سالته. نه معلومه پسر باهوشی هستی، تجربه داری، آگاهی داری، ولی خودت اختیار خودت الان نیست. علت همینه که تا ولت میکنن یه دفعه تبدیل میشه به بچه 2 ساله به جای 22 ساله. من اینو میخوام، من اونو میخوام، من اونم میخوام، اینم میخوام، اونم میخوام، میدونی؟ اشکال کار ما اینه، در حالی که تو به جای اینکه یه چیزی رو بخوای که با اون چیزی که داری بتونی بقیه چیزها رو داشته باشی.
آی دکتر، من چون خودم آدم خیلی پربار مشکلاتم زیاده، یه مسئله دیگه هم خدمت هم هستم و این فیلد رو ببندیم. این که گفتیم که من شنیدم تو صحبتتون یه سه جاها هست این که شما تست بدیم و استعدادهای شما رو بهتون میگه.
نه تو کالج ها میتونید برید، اصلا بهش کن ووکیشنال تست. ووکیشنال تست به شما میگه رشتتون کدام میتونه باشه یا چه. مثلا میگه شما بیشتر رو درد مهندسی میخورید یا پزشکی میخورید یا علوم اجتماعی انسانی میخورید، یعنی یه زمینه ای رو میده برای که نشون میده یه مقدار توانایی ها و استعدادهای شما رو، بنابراین اونجا جای بیشتر و بهتری برای شماست. ولی میدونیم ما اشکالمون اینه که اینکه میخوایم چی بشیم برمیگرده به اینکه چه آدمای اونگونه شدن. من خاطرم از وقتی دکتر کیلر و دکتر بن کیسی اون موقع سریال داشتن اینا رو نشون میدادن، بعد داستانش بیشتر این بود که این دکترها تو بیمارستان بودن، دخترای فوق العاده خوشگل جوون بیمار میامدن، بعد عاشق اینا میشدن. خب یه دفعه میل به این که ما پزشک بشیم در ایران من فکر کنم چند برابر شد، نه به خاطر پزشکی، به خاطر اینکه تو بیمارستان ها چه خبر عشق و عاشقی با زیباترین دختران جهان ریخته، اونا رو مردم جدی میگفتن. یعنی به همجاست که من برخی از اوقات گفتم یه پسری در سن 7 سالگی 8 سالگی بره مسابقه فوتبال، بره مسابقه بسکتبال، 10 برابر بیشتر علاقمند میشه به این بازی تا اینکه پدر و مادرش بیشتر سخنرانی کنن درباره فواید ورزش. میدونی چون یه چیزایی است که برای انسان مسیر رو مشخص میکنه. بنابراین به نظر من خودت اینقدر گیج و گرفتار نکن، اون تستو میتونی بدی، گرایشا رو ببینی. بعدم گفتم قبول کن که من میخوام یا چلو کباب بخورم یا قرمه سبزی، همه رو با هم، حالا دو تاشو با سیاد بشه خورم، که 4 تاشو که نمیشه خورد. برخی از آدم ها اصلا به زور با آدم میخوان 8 جور غذا در حقیقت تزریق کنن. چرا؟ برای که خودشون آدم های تنوع پرستی هست، با یه چیز بسنده نمی کنن که بگه یه غذا، یه لباس، یه آدم. همینجور است که برخی از باید حرص میخورن چرا لباس آبی رو پوشتم، سبزر نپوشتم، سبزر پوشیدم، قرمزر نپوشم، و واقعا آرزوش اینه که آدم بتونه مثلا هر ستاره روی هم بپوشه. و به همین جاست که برخی از اوقات شما توی مهمونی های یا جمعی میرید که میرن این لباس عوض کنم با لباس بعدی میان، با لباس بعدی میان، یعنی واقعا نشوندن اینه که من فقط دارم فریاد میزنم، من از آنچه که هستم راضی نیستم و ضمناً فکر میکنم از این طریق یه نمایشی میدم که توجه رو جلب میکنم. مثلا این ماجرا اهمیتی نداره، برای که دنیا و زندگی منم دیگرانه، یعنی من به صورت چشم زندگی میکنم، دیگران رو میبینم. تئاتر تو هم همونه، یعنی در حقیقت حرف تو اینه که حالا منو نگاه کنی، بیاد بشینید من رو صحنه، منو نگاه. خب کار خرابه عزیز، و خوبش اینه که تو رو ببرن روی صحنه، اونم تازه به اصرار دیگران، نه اینکه خودتو به زور بالای صحنه نگه.
یعنی من تو هاسو کلن بیخیال شم.
حتما بیخیال شو عزیز دل، برای که ببین آه. اون بیش از اونه که تایی به من میگفتی اصلا در من یه حالاتیه، بچه های خانواده و فامیل، یه دفعه دکتر میشم، یه دفعه مهندس میشم، یه دفعه نمیدونم مسخره بازی دارم، یه موقع ژاپنی میشم، یه موقع چینی میشم، همه رو میخندونم، اصلا معتقدن دیده من که من گفتم خب تئاتری، ولی اینکه من دلم مثل که من بخوام خواننده بشم بگم دیگه از این بهتر چی. بعدم دوستان خوب و ابی رو ببینم که همین شنبه برنامه‌اش هست که حتما اونجا خواهم بود، آقای عارف و البته جای لیلا نمیتونم باشم، برای جای آقای عارف برم توی دولبی تئاتر شب تنکسگیوینگ. خب اینا برنامه خوبیه، من این دوتا دوست رو ببینم بگم حیف که من جای اونا نیستم. چند دفعه شده آهنگاشون رو خوندم ولی دیدم خودم هم باعث خجالت و شرمندگی است، خفه خون میگیرم. بنابراین یکی انتخاب کن برو، مارم دست از سرمان بردار، خودتم از نگو، ولی بچه خوبی هستی، به من بگی که 10 سال دیگه من کجا، میگم انقدر جای خوبی هستی که برحال خودت به خودت افتخار میکنی. بنابراین یه رشته انتخاب کن برو بخون، درس 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 تا آخرین مرحله دکترا دکترا دکترا. خب
آگه تو مشکل زیاد دارم، وقت ندارم؟
چرا وقت داری، بنابراین رو خط میمونی، من برم و برگردم.
بله
شنگ نجمن با مون. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر دوباره سلام از خدمت.
سلام عزیز.
وقت میخوام بگم ولی این حتما باید بگم که واقعا خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم، چون خیلی وقت رسید میگم بیشتر نمیشم و واقعا حضورتون یه نعمت واقعا میتونست زندگی آنم.
مرسی عزیز، لطف داری جان.
آره خدمت شما شده که بسری تاسی که میگه من خیلی سال باید خیلی چند وقت زیادی باید زندگی کردم توی فکر روانم، این به اصلاحی نمیتونم بزنش کنم. و مسئله دوم که هستش، من هیچ وقت خودم رو در مقام پزشکی نمیدیدم، به خاطر این که هیچ وقت علاقه نداشتم و اینم خیلی مسئولیت بالایی داره، یعنی آدم باید اونقدر قوی باشه که جون آدم ها اینجوری، من نمیتونم اونقدر خودم اعتماد بکنم که بعض وقتا بخوام جهت زندگی آدم
نه به جون آدم ها به جون آدم ها که به تکر عکسشو نگاه کن، به جون آدم هایی که نجات میدی فکر کن. ببین عزیز، همینجا تفاوت نگاهه. نه چون از تو نمیخوان کاری بکنی، ای بس تو پزشکانی هستن که به 10,000 نفر کمک میکنن، به 1 نفر هم آسیب نزدن در تمام طور کارش. 10,000 میگه من میخوام بگم اصلا قاعده اینه عزیز، قاعده اینه که من یه پزشک 100 تا کار کنه 10 تاش غلط باشه. اگر اینجوری بود که اصلا چیزی به اسم پزشکی وجود نداشت عزیز. نه به همین جهت که اون یعنی استدلال تو رد میکنم، این که تو علاقه ای نداری میفهمم، اون یه قصه دیگری است، یا اصلا به اسطلاح در رادار تو نیست، خب نیست که نیست، ولی میخوام بگم یه ذره من و تو دو دنیایی هستیم که باید وسط نظر داشته باشیم. چرا من اینقدر اهمیت میدم به 2 سال کالج امریکا؟ به خاطر اینکه در این 2 سال کالج امریکا آدم ها درس های مختلف با هم دارن، یه دفعه متوجه میشن اصلا به یه چیز دیگه ای علاقه مندن، و به همجاست که این جنرال ایژوکیشن به من شما اینو میگه. بسیاری از ما وقتی یه رشته رو انتخاب میکنیم که اصلا نمیدونیم محتواش چیه و بعد آیندهش کدامه، و به این خاطره که آدم میتونه افق فکریش و ذهنیش رو دگرگون کنه. بسیاری از ما فکر میکنیم از یه چیزی هیچ وقت خوشمون نمیاد، بعدم خوشمون. من خودم خاطرم هست که شاید تو دوره جوونیم اصلا از شیر به هر دلیلی که را باید پیداش کنم، شاید هم دلالش رو تا حدودی بدونم، بعدم میامد اصلا نمیتونستم شیر بخورم یا تا گز، حال چراییش رو نمیدم، ولی بعدن الان اگر منو راهام کنن یکی از اون نه تنها نوشیدنی، غذایی که دوست دارم بخورم شیره، به این اندازه. یعنی آدم یه دفعه متوجه میشه که اصلا من این مندرآوردی که برای خودم راه انداختم از کجا میاد و چگونه است، و وقتی باش یه ذره کنار میره متوجه میشه اصلا تصور تو غلط بوده که شیرین طعمو داره، نداره. چرا اون گونه برای من در دوران کودکی یا نوجوانی بوده، گفتم شاید علتشو بدونم، ولی میخوام بگم آدم باید یه دنیایی رو تجربه کنه. آدم نمیتونه بیسته و بعد تنگ نظر با همون باور، با همون علاقه به قضا، با همون علاقه به لباس، با همون علاقه به موسیقی زندگی کنه. برای که انسان یه موجود متنوعی، اصلا یه دایره است. اینکه من تو یه قسمت کوچکی مثلا 20 درجهش رو بگیریم به یک اعتبار 340 درجه دیگهش رو نادیده بگیریم که 17 برابر اون هستن، خنده داره. و من متأسفانه بسیاری از آدم ها رو میبینم که در تمام عمرشون سرشون انداختن پایین، یه باور مذهبی دارن، یه باور اجتماعی دارن، یه باور خانوادگی دارن، یه باور درباره ازدواج دارن، به همینجور هم تمام دارن دست و پا میزنن که اونو که هست ثابت کنن و نگاهی به جنبه های دیگه نمی کنن و درباره موضوع دیگه نه میلی به کنجکاوی و تحقیق دارن، نه تا درباره آنچه که داشتهای خودشونه شک میکنن. خب این مسئله تنگ نظری عزیز، بنابراین یه نگاهی به دوربرت بکن، درسهای مختلف رو بردار، یه مرتبه میبینی به چیزی علاقمند میشی. ولی برخی از اوقات یه چیزایی در جهان امروز احتمالاتش کمه. گفتم آمارا نشون میده که مثلا از هر 11,000 نفر که دنبال کار هنری میرن یه نفر موفق میشه. آمار امریکا نشون میده از هر 140,000 نفری که میرن قهرمان بسکتبال بشن و در تیم ملی بشن، از هر 140,000 تا یکی. در حالی که اون 140,000 تایی بخوان مهندس بشن، دکتر بشن، 100,000 تاشون میتونن بشن. آقا تو فکر کن یه چیزی احتمالش 100,000 برابره. 100,000 برابر. دنیای واقعی به من میگه اینو جدی بگیر. یه چیز 2%ی 5%ی نیست. 100,000 برابر. 140,000 نفر باید باشی تا یه نفرتون بشه NBA. بری جزء تیم ملی بازی این لیگ های امریکا. از 140,000 تا. در حالی که همون گروه 140,000 تا بخوام برن دکتر مهندس بشن یا هر چیز دیگه بشن، حالا این اصطلاح ماست، 100,000 تاش میتونن بشن. پس این 1 به 100,000. خب بنابراین یک کسی که من میگه من میخوام برم قهرمان بسکتبال بشم، جز در شرایط استثنایی که یه بدن متفاوت داره، یه استخونبندی متفاوت داره، یه ماهیچه‌ای متفاوت داره که نشون بده این میتونه با یه ساعت کار 50 ساعت جلو بیفته که بتونه یه امیدی داشته باشه، اونم نه تازه در رده‌های بالا رو میشه. ولی من یه دفعه از راه برسم با یک، حالا تو بسکتبال دارم میگم، با یه قد کوتاه، با یه بدن، با یه ویژگی فرض کن اسکلت بندی که تازه اگر 5 سال بدوم نصف برخی از کسانی که استعداد تو این زمینه دارن که با 5 ساعت به همون جایی میرسن که من 5 سال این کار کردم، من با اونا که میتونم رقابت کنم. برای تو این گونه موارد مهمی نیست که تو چقدر خوبی عزیز، مهم اینه که دیگران چقدر بهترن. مثلا تو بیا بهترین بهترین باش برای خودت، یه بدرخش. ولی در مقابل آدم دیگه چی عزیز؟ یعنی ما برخی از کارا رقابتیه. تو بخوای دکتر بشی، مهندس بشی، تقریبا به یک اعتبار رقابتی در کار، تقریبا نیست. ولی تو بخوای قهرمان بسکتبال بشی یا بری تو تئاتر، همه جا رقیب ریخته، رقیب شناختون ناشناخته. تازه در یه جامعه‌ای که اصلا من نیست تو رو چرا انتخاب نمی‌کنن، اونو می‌کنن به دلیل اینکه مثلا اون اصلا ارتباطاتی داره یا اصلا یه کس دیگریه. یعنی اصلا تازه خودش و مهارتش هم مثلا چون اینا رو که ما خالص نمیتونیم اندازه بگیریم عزیز. بنابراین برخی از اوقات آدم تو زندگیش باید وقتی با واقعیت‌ها روبرو میشه اونا رو بپذیری، گرفتار نشه. تو الان در یه سنی هستی که مهمترین موضوع دو چیزه. یه چیزی کمی که نباید اشتباه توش بکنی، یه چیزی که باید تمام زندگی بذاری. 90% زندگی تو رشته تحصیلی و دانایی و آگاهی است که بر مبنای اون مهارتی پیدا کنی زندگی کنی. یه 10% هم اینه که نیا یه دفعه یک ازدواج علکی خرکی با دو تا بچه بکنی و تمام عمرت گیر بیفتی، برای که دو تا ستونی که زندگی تو رو میسازه و یا ویران میکنه، یکی شغل و کار و تحصیلات، یکی روابطته. سن تو الان میگه که 8 سال تا 30 سالگی متوقف. برو به یه جایی که باید برسی برس، وقت برای یه انتخاب بلند مدت، یه تصمیم بلند مدت داری. برای که اون رو اگر اشتباه بکنی اولی رو هم اثر میذاره. بنابراین برخی از اوقات معناش این نیست که زندگی ما اینه، معناش این است که هدف ما اینه. ای درست مثل که از خونش بیاد بیرون میخواد بره خونه دوستش، هدفش اونجاست. حالا ممکنه بعض وقت این خیابون یا اون خیابون بره وسط راه بره، ای وقت داره یه چیزی بخره بره، ولی میدونه کجا میخواد بره. امشب نمیخواد 27 جا بره، یه جا میخواد بره. بنابراین یه مقداری این پراکندگی ذهنت رو متوجه و متمرکز کن و بعدم انتخاب کن. بعدم فکر نکن این انتخاب انتخاب بهتر تو همکنون. 3 سال دیگه 13 سال دیگه میتونه انتخاب خوبم نباشه، ولی نبود که نبود. من میتونم با آگاهی و دانایی امروز تصمیم بگیرم، شاید فردا اشتباه باشه، ولی من نمیتونم امروز تصمیم اشتباه بگیرم، شاید فردا درست باشه. این که اصلا دیگه اصلا هیچ چیزی به ارتباطی به علم و عقل و واقعیت جهانی که درش زندگی میکنیم نداری. با علم موجود، با احساس موجود، با احتیاج موجود ما یه تصمیم میگیریم. این تصمیم اگر فعلا بهترینه معمولا میتونه بعدانم همچنان خوب بمونه، ولی اگر ما تصمیم غلط و بد بگیریم که به احتمال بسیار بسیار زیاد غلط و بد خواهد بود، یه رشته رو انتخاب کن، رو اون زمینه کار کن، قابلیت و تواناییشو داری عزیز. مهمترین مسئله تو زندگی توجه و تمرکزه یا تأکیده، یعنی اون فوکسی که هست یا اتنشن و کانسنتریشنه، اونجا بمون. اگر سی دی راز و رمز موفقیت منو نشنیدی اون رو بگیر یکی دوبار بشنو، برای که اون 45 اصل رو اونجا مطرح میکنم، چون توانشو داری. بعدم میدونم راه رو از چه تشخیص میدی و میری. بعدم هرگز هرگز فکر نکن از ایران اومدی 22 سالته اونجایی که میخواستی باشی یا میتونستی باشی نیستی، اصلا مهم نیست. مهم اینه که از امروز میخوای کجا بری، چه میخوای بکنی. گذشته در این گونه موارد خوب و بدش هر دو در گذشته. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم. جان
یه 5 دقیقه دیگه میشم صحبت کنم.
بگو، ولی بیشتر از 5 دقیقه بهت وقت نمیدم. بگو
من. من یه مشکل خیلی بزرگی در مورد روابط هم دارم.
دیدی من میدونستم چاله ما و چای ما کجاست. اوکی. افتادیم توش. هیچ خراب کردی پسر. همه ی حرفای خوب، همه ی حرفای خوبی که به تو زدم رو پس گرفتم. بگو. حالا اصلا نه تنها بگو، بنال. بگو.
کاش آید دکتر من یه خود با روابط مشکل دارم. اول اینکه من خب به خاطر اون حالا شما که گفتین به نمیخوره تو اون سن، نمیتونم با آدمای هم سن خودم از کوچیک تر ارتباط برقرار کنم.
اوکی. نکن ولی آخه عزیز تو یه جواد بشی یکی دنبال مادر میگردی، دوم نکن، ولی جدی نگیرش.
آره جدی نمیگیرم.
ولی خب
اولا که یه سری که خوشم نظرشون به من میگن تو این برادر ما اینی. من با این مسئله خیلی مشکل دارم.
خب خیلی اونایی که برادر میخوان یعنی نمیخوان دیگه، چی بگم بدبختا؟ نمیخوان به توهین بشه.
اون چقدر بده برام؟
هیچ بد نیست یاد. ببین خودخواهی تو کجاست؟ تو حرف دوباره زدی که مگر یه کسی رو خواستم او هم باید منو بخواد. حالت خوبه تو؟ اصلا اونا قراره ما رو بخوان، ما می خواستیم میشه. و به همجه هست که ماجرا این که دوتا آدم به قول معروف میگن سول میت، یعنی یه در حقیقت زوج روحی روانی هم طرف مفته، یعنی یه کسی فقط عزیز. عجیبه ها. طرف نبارت از اینی که من اگر یه کسی رو خواستم اونا میگن تو برای ما مثل برادری، یعنی مرد برو دنبال کارت، برادر بمون. بعد به تو برمیخوره که چرا من رو نمیخواد. حالت خوبه؟ خیلی دیگه کارت بالا. ببین اینجا من چرا حق داشتم نگرانت بشم که کار دست خودت میدی عزیز دل. اصلا عزیز اصلا قرار نیست. صد تا مرد اگر از 10 تا خوششون بیاد که میشه 1000 تا، 5 تاش هم جواب نمیگیرن. خانم ها معمولا جواب بیشتری میگیرن چون آقایون یه نگاه دیگری دارن. و همینجاست که همیشه گفتم تفاوت همه جای دنیا در اینه که اگر 100 تا مرد در یه خانه ای بایستن، خانم‌ها که رد میشن بگن بفرمایید با هم یک ساعتی رو بگذرونیم، احتمالاً هیچ کس نمیاد. ولی اگر 100 تا خانم در هر دری بایستن، آقایون رد میشن بهشون بگن بفرمایید یه ساعتی با هم باشیم، غیر از شما من فکر کنم بیشتر آدما یا بقیه میرن. بنابراین ماجرای معلومیه. تو به عنوان یه مرد قرار انتظار نه رو داشته باشی، به عنوان یه زن اگر تو یه کسی رو خواستی، البته بس ببین که چجوری میخوایش، ولی در حد یه دوستی رابطه غالبا این پاسخ رو میتونی بگیری. ولی در خصوص یه مرد نه، این همه مردان محروم هستن، میتونم به تو اسم و لیستم بدن که به 100 نفر گفتن یه نفرم نخواست. حال تازه به تو اعتراف میذارن، میگن تو مثل برادرمون هستی، برمیگردن میگن تو اصلا کی هستی.
نه دوست دارم من آخرام باشه نتام دارم.
اوکی.
یه توی مسئله گیر کردم، توی مسئله به شدت گیر کردم. اینه که من با یه خانمی ارتباط برقرار کردم. بعد من یک سال نیم اینجا خیلی دنبال این گشتم که بشم با یارم ارتباط برقرار کنم و واقعا نیاز دارم. من خیلی دارم احساسی هستم. و احساس میکنم یکی همیشه باید باشه تو زندگی و همیشه هم بوده. اینجا این مسئله خیلی کم داشتم. بعد با یه خانمی آشنا شدم از طریق این اپلیکیشن ها. چون واقعا اصلا اینجا مخصوصا که من دارم جمعه هستی نونم بدونی جانه اصلا نیست آدم جوان همه ماشالله سنا بالا هستش. بعد خدمت شما شده که من با این خانم اعتباط برقرار کردم. این خانم از اول من نتونست، یعنی اون چیزی که میخواستم توی ایشون باشه نبود توی ایشون متاسفانه و خیلی اصلا نتونستم با ایشون اعتباط برقرار کنم. بعد وارد خواهرشون اینجا بودم، بعد من رفتم با هم رفتم هم دلی کردیم و اینا. بعد من احساس کردم که خواهر ایشون بیشتر به من میاد تا ایشون، بخواد اینکه من ایشون که جایی نیده بودم که بپسندم که یا مثلا باشون من تا حالا تو زندگی به ایش دختر شما
اینقدر حاشیه نرار یه ذره علامت منی که دیگه من نشونه ده. خب
مثلا من سایشی تا حالا شماره ندادم، همیشه آدم ها
خیلی خواه بس من اون نیست وقتی کمی داری بگو
بعد خدمت شما شد که آره بعد من گفتم شاید اشتباه باشه. خب اون موقع هم ایشون دوست پسر داشتن خواهرشون، بعد کلا فکرم آوردم این بعد دیدم که اصلا نمیتونم با این بعد چیز برقرار کنم. دوباره رفتم اون وقت خیلی مثلا با هم دوست بودیم، هر با هم سپینی رفتیم فلانی حرفا تا یه جایی رسیدی که واقعا نتونستم خودم کنترل کنم، یعنی دیدم که اصلا من به این آدم نمیخورم و احساس میکنم که به این آدم میخورم و تو احساس کردم که واقعا من به ایشون علاقه دارم و دیگه زشته من میخوام با ایشون باشم، با ایشون به هم زنم و چون شاید خیلی بدی بودم واقعا نمیتونم با چیکار کنم. به ایشون زنگ زدم و به اصرار گفتم که بیای من شما کمک میخوام و خیلی هم برام سخت بود، کلی حاشیه و فلانی حرفا گفتم که من به شما علاقه مند شدم و از شما واقعا کمک میخوام که من چیکار بکنم توی مسئله و نمیخوام اصلا رابطه ای بین شما ها به هم بخوره یا هر چی، ولی اینم باید قائل باشید. و من اینم به این مثلا به اون خانم گفته بودم، من تالگی که دوست دارم بهشون نگفتم یا هر چی و بهشون گفته بودم که من اصلا نمیتونم با هم چیزی که میخوام داشته باشیم با هم، یعنی من نمیتونم اون چیزی که شما پیدا نمیکنید
عزیز. اینقدر حاشیه نرو، پس اوج خودخواهی تو نشون میده.
آره
آخه تو حرف الان اصلا تو بی خود کردی، تو با یه کسی دوستی دخترش یا خواهرش هم اونجا رفتی سراغ اون از اون خوشم بی خود خوشت اومده اصلا. آره بعد من دارم به تو میگم چاه تو روابط بی خودیه، حتی اصطلاح بدی به کار بردم خرکی مسخره بازی ها چه در آوردی تو عزیزم؟ تو قرار نیست با کسی جدی بشی.
نه جدی نمیخوام
بشی، خب جدی بشی با هر چیزی خودتی، با چیزی که کمترم که از تو از قانعش چی میگی؟ اینقدر خودخواه نباش که من چیزی که میخوام باید بگم. ببین اینجاست که اوج هم از یه طرف خودخواهی هم مقدار حالتای منیک داری نشون میدی یا حالتای شیدایی سرکار. خب دیگه برای خود دنیا درست کنی، قول درست میکنی، یه بت درست کنی، بعد نمیخوای بشکنیش. عزیزم تا 30 سالگی اصلا روابط جدی بی روابط جدی
تنها بمونم؟
من نگفتم تنها بمون، روابط جدی به این حقه بازی نکن. روابط جدی من نمیخوام که عاشق بشی، علاقه من بشی.
نه عاشق نمیخوام بشم.
حالا خب بنابراین بعدم هر چی بد دادن، وقتی که نون پنیر میدن، نمیدونم نون پنیر سبزی میدن، هر کدومشو بخور بخوری بازی در نیا. من چون سبزی نداری نمیخورم. اونا تازه از در تو.
خانم
میام بیرون. 100% کسی که تو رو نمیخواد برای چی بهش بکنی؟ خدافظ. واسه بخور. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام عشقم بفرمایید.
آقای دکتر من یه توضیح ساده از خودم بهتون بگم. من 24 سالمه و یک برادر کوچکتر از خودم دارم.
چند سال؟
2 سال.
بله.
و مدرک لیسانس دارم و ایران زندگی نمی کنم.
در چه رشته لیسانس دارید عزیز و از کجا؟
بایومدیکال انجینیرینگ.
از ایران؟
در امارات. نه از امارات.
چه مدتی امارات هستید عزیز؟
12 سال.
با خانواده آمدی؟
بله.
هر 4 با هم؟
بله.
اوکی عزیز. هنوزم با هم زندگی میکنید هر چهار؟
بله بله.
اوکی عزیز.
آقای جان، اول من مشکل راجع به خودم بگم بعد بیشتر توضیح میدم براتون. من توی خانواده چهار نفره هستم. از بچگی هم پدرمون کنار ما نبود، یعنی من سن مثلا شاید 4 سالگی تا 10 سالگی پدرم پیش ما نبود.
کجا بودن؟
می‌کردن. ما ایران بودیم، ایشون اینجا بودن.
اوکی.
و ایشون کار می‌کردن، هر 4 ماه یا 6 ماه می‌اومدن به ما سر می‌زدن و برمی‌گشتن. و برادر من از بچگی بدن خیلی حساس داشت و همیشه خدا یادم فقط مریض بود و مادر من یه رسیدگی بیش از حدی به ایشون داشت و این باعث شد که یعنی من دور از مرکز توجه ایشون قرار بگیرم. یعنی من تا موقعی که یادم میاد همیشه همه خانواده مرکز توجهشون برادر کوچکتر من بوده، چون همیشه مریض بود، همیشه بعد میبردنش دکتر.
همیشه اینطور عزیز، متاسفانه وقتی که در یه خانواده یه بچه مشکلات و مسائلی داره تمام نیرو و توان میره، حالا برخی از اوقات تمام حال احساسی و عاطفی و روانی همه رو هم به نوعی به هم میزنه. بنابراین حرفی که میزنیم متاسفانه یه واقعیت سخت و تلخیست که وقتی در خانه یکی بیماره همه گرفتارن. به همین جاست که مثل اونه که تو بگی من دیشب نتونستم بخوابم چون دستم درد میکرد. خب دست جزء بدنته و متاسفانه خانواده ها حتی مخصوصا وقتی یه ذره کوچکتر هستن درد برادر یا مرض و بیماری برادر بیماری هر چهار شماست، به ویژه این که پدر هم نبوده. خب
و این مدت باعث شد که من کلا از بچگی یه مدار سعی کنم مستقل باشم، سعی کنم خودم رو کنترل کنم. میدونید همین تلاشم سر این بود که خودم احساس کمبودی نکنم، هی سعی کردم سر خودم رو گرم کنم با درس خوندن با همه چیز و تا این سال خوشبختانه موفق بودم، ولی متاسفانه اخلاقیاتمون و من و برادرم خیلی خیلی اختلاف داریم. یعنی من شدم یه موجودی که عاشق تنهایی، عاشق مستقل بودن، با اینکه توی خانواده کاملا سنتی، یعنی من حتی خیلی وقت اجازه بیرون رفتن ندارم، اجازه دیدن دوستامو ندارم، ولی خب برادرم تا بیشتر آزاده. میدون از اون بچگی چون کنترل نشده هیچ وقت، یعنی ما با اینکه 2 سال از من کوچیک‌تره هیچ احترامی برای من قائل نیست، یعنی ما هیچ احترامی نداریم بین خودمون. و
مقصود اینه که به حریم و حقوق تو تجاوز میکنه؟
بله بله، خیلی دخالت های بیجا، خیلی بیادبی، خیلی فحاشی و از بچگی یه حسادت اینگاه درونش هست، چون به نظر من خیلی بد تربیت شد به خاطر مشکل.
من متوجهم و متاسفانه حق داری عزیز. بعد هم میدونیم آدم های مریض هم غیر مسئولند و هم طلبکار. حالا خشم که میدونی خشمین طلبکار و ناراضی و به دنبال اون غیر مسئول. آیا درسم به درستی خونده یا نخونده؟
بله دقیقا حق با شماست و این یکی از مشکلات بزرگ من شد، چون میدونی با اینکه حتی کوچکتر از من هم نباید اهمیت بدم، ولی تحقیرهایی که میکنه رو من خیلی تاثیر بدی میذاره. یعنی باورتون نمیشه، شاید با یه بحث کوچیک اون حرفی که به من میزنه تا روزها تو دل من میزنه.
آخه نباید قبول کنی. ببین عزیزم، تو هم باید عکسش رو عمل کنی. تو ببین، به خاطر اولا نگرانی که برای او داشتی در وقت بیماری و بعد احساس کاملا نادیده گرفته شدن داشتی، یه ترکیب دوگانه love hate relation و مهرکین رو با او داری و ای بس و با بقیه. یک شماره دو، به نوعی او رو مسئول خیلی از مسائل مشکلات خودت میدونی، ولی در این حالم میبینی به عنوان یه مرد یه پسر چه در ایران و چه در امارات اصلا زندگی و جهان مال اوناست. اون ارتباطی هم که با زن برقرار میکنن به عنوان آن چیزی که متعلق به اوناست مهمه، چون تو خواهر منی، دختر منی، زن منی، مادر منی مهمی، نه به خاطر اینکه زنی. و به همجاست که من در حالی که ممکنه مادرم رو مهم بدونم اما زنان رو مهم نمیدونم. یعنی این گرفتاری رو هست، نتیجتا زمینه رو فراهم میکنه که تو بیشتر اذیت بشی. ولی یه جوری چون تنها کسیست که تو خانواده بوده و با تو نسبتا برابر بوده، به او اجازه میدی که وارد حریم و حدود و ذهن تو بشه، در حالی که با یه برچسب به این که چون از حرفات پیداست من برحال یه دختر عادیم، ولی برادر من یه آدم گرفتار و ای بسا در یه زمینه هایی بیمار، اگر نه دقیقا خشمگین و طلبکار و ناراضیه. و بنابراین حرفاش به قصد دشمنیه نه بیان واقعیه، مهم نیست. که الان به من برگرده بگه مرد سیبیل کلوف. من نه مردم نه سیبیل کلوفتم. من حرفی بخواد بزنه بزن. تو تا نیای خودت رو در مقابلش در حقیقت ضد مقاومت رو در خودت روش بدی و یه حالت ضد او رو از نظر حرفاش پیدا کنی، گیری عزیز. یعنی مادام که من و تو به فحش یه آدم یا ناسزای یه آدم بیمار گرفتار اهمیت میدیم، اون به راحتی فحشش رو میده و به هدفش که ناراحتی ماست میرسه. در حالی که وقتی این حرفا رو میزنیم این بدبخت بیمار کیه، این دیوونه کیه، این آدم عجیب و غریب کیه، خب اونقدر اذیت نمیشیم. چون مهم اینه عزیز، مهم اینه که تو وقتی که به عنوان یه روانشناس یا یه روانپزشک، به ویژه روانپزشک، بری تو تیمارستان مریض دیروز حرف نمیزده ولی امروز بهت فحش میده، تو خیلی هم خوشحالی، ولی که دیروز که حرف نمیزد نگران سلامتیش بودی، حالا که داره فحش میده معلومه یه حس احساسی درش پیدا شده، تو خیلی هم خوشحالی که چه امروز رفتم خوشبختانه هر چی فحش بلد بود به من داد، در حالی که دیروز که رفتم نه تنها ساکت بود، مثلا تعظیمم میکرد. اون موقع فهمیدم بدبخت و مریضه و خیلی نگران شدم که بر سر این چه میاد. امروز خوشبختانه کاملا منو زیر رگبار فوش گرفت و ناسزا، و تو به عنوان یه روانپزشک اصلا جشن میگیری به خاطر موفقیتی که در معالجه بیمارت پیدا کردی. اگر تو قرار نباشی اگر تو نتونی فیلتری بگذاری واقع بینانه است، با یه اینترپریتیشن و تفسیر درستی روی رفتار برادر که او درست نقاط ضعف تو رو میگیره و بهش حمله میکنه و تو هم از پا در میای، من تو که قرار نیست نقطه ضعفمون رو نشون بدیم یا نقطه ضعفمون رو در حقیقت به مرحله قوی نرسون. از نظر من اهمیتی نداره که آدم ها چی میگن عزیز، برای که باید به اونجا برسیم که ما یه نظری راجع به خودمون داریم. از آدم های آگاه بیطرف هم رفتم پلو دکتر همه ی آزمایش ها رو با یه دقتی کرده، گفته چیزی نیست. اینکه من برم خونه برادرم یا خواهرم به من بگه معلوم مریضی، حالت خوب نیست، بیا برو دکتر، که من گوش به حرفش نمیدم عزیز. بنابراین یک کمی دختر باهوشی هستی، واقع بینانه نگاه کن. این که به تو چون دیدی وقتی گفتی لغت احترام، اصلا برای من مهم نیست، اون حریم و حرمت و حقوق تو رو میفهمم، اون متفاوت است با احترام، ولی یه مقدارش هم ذهن توه و ضمناً به اون نقطه ضعف نشون میدی. یعنی وقتی بهت میگه مثلا نفهم بی شعور، وقتی من تو رو به هم میریزه، خب معلوم از این لغت استفاده میکنه. ولی اگر وقتی گفت نفهم بیشور، متوجه بشه تو 5 ثانیه بعد اصلا یادت نیست او به تو چی گفته، برای که بسیار سگیست که بیرون پارس کرده، او کرده، خب کرده که کرده، وقتی اینجوری بهش نگاه کنی اونم ول میکنه. خب اشکال کار اینه که تو خواهر و برادری نقطه ضعف میدی دستشون که از هر فرصتی علیه تو استفاده میکنه عزیز.
نه خواهی دوست قد جدا از اینا، یعنی مثلا چه بهتون بگم، به دوستانش یا به آشناهای ما خیلی راحت بیان میکنه که کاش مثلا خواهر من نبود، کاش این بمیره اصلا من راحت بشم. برای چی اصلا ما توی این
خونه؟ خب عزیزم بیا ببین قربونت، این دوستان و آشنایان تو اگر به اندازه یه سر سوزن فهم و شعور و یه کمکی هم مایه اخلاقی انسانی دارن، روزی که برادر این حرف زد بر میگردن میگن این دختر گرفتار چه موجودی شده، این دیگه چرا اینقدر بیمار و بدبخت.
نه مثلا برام مهم نیست اونا چجوری،
نه
برام مهم این چرا.
نه سب کن تو اون برای نگاه کن، گفتم برادر تو بیاد به من این حرفایی که راجع به تو گفتی بزنی، من فکرم این چه بدبخت و بیماریه. ولی بعد سوال عجیب و غریب تو اینه، اینجاست که دیگه زدی همه هوش و استعداد و عقل و منطق تو از پنجره پرت کردی بیرون. او چرا؟ برای که بیماره. او چرا؟ برای که گرفتاره. تو یه فرضی داری که عزیز من عزیز من نه سب کن اصلا باور نداری. تو یه فرض بسیار غلطی داری، یه فرض ای بس ها بیمارگونهی داری که برادر باید خوب باشه. کی گفته برادر میتونه خوب باشه یا بد باشه؟ تو این زمینه خوب باشه، تو اون زمینه بد. برادرم یه آدمیست به سمه آدم ها. من گفتم آمارا نشون میده نزدیک 20% مردم همیشه بیمار و گرفتاره. همی شامل من و شامل پدر مادر من و شامل بچه های من هم میشه. همی اون جزه اون 20% دیگه. آخه تو یه حرفایی میزنی که او چرا؟ حیرت انگیز حرف تو عزیز. اصلا آدم باورش نمیشه اینکه یک کسی چرا منو خوب نمیدونه یا دوست نداره یا کاری که باید بکنه نمیکنه یا وجودی که پدرمه که باید مواظب من باشه چرا منو کتک میزنه، وجودی که مادر منه که باید مهربون باشه چرا نامهربون. قاعده جهانه برای که پدر و مادر منم انسانی هستن که 20% بیمارن. ها تو یه فرضی داری که پدر باید این گونه باشه، مادر باید آن گونه، برادر این چنین. همچین چیزی نیست. اگه جوری بود که ما اصلا مشکلی تو دنیا نداشتیم عزیز، اگه ما همچین چیزی بود که هیچکس معتاد تو دنیا نبود، هیچکس بیکاره نبود، هیچکس مشروب نمیخورد، هیچکس سیگار نمیکشید، اگه هیچکس این کارهای بدو نمیکرد، همچین دنیایی نداریم، همچین انسانی نداریم عزیز. بنابراین من با یه واقعیتی روبرو هستم. تازه تو هم که تمام علل و عواملش رو میدونی، پدر نبوده که اصلا خانواده به هم ریخته است، برادر بیمار که خانواده جور که بیمار به هم ریخته، در سن 12 سالگی اگر اشتباه نکنیم پاشی بیه امارات. آیا دختر ایرانی تو امارات بری توی جامعه عربی با اون گرفتاری باشه، در اونجا درس تو بخونی، معلومه که رابطه پدر مادرت هم اصلا چه بوده با این شرایط، یه بچه هم اونجا با این فاصله با تو نزدیک بزرگ شده، حالا این بچه گرفتار است و بیمار و تو هم زخم داری از او، برای که همه چیز از تو کنده شده، از تو گرفته شده، به او داده شده، نه اینکه عملی درش بوده. گفتم ما یه برادر مریض داشته باشیم یا خواهر مریض، 5 تا بچه باشیم، 90% وقت و انرژی و پول اون مصرف کنی، 10% ما 4 تا. بنابراین اینا یه مقدار واقعیته. تو اونا نادیده بگیری کار تمومه. من همیشه گفتم مثلث رحمت من تو اولا درک واقعیته، بعد پذیرش متناسب با اون واقعیت مسئولیت. راهنمای منم اصول اخلاق، حرفایی هم که به تو میزنم برای راحت کردن و خوشحال کردن و نمیدونم راضی کردن لیلی بلالات که نمیخوام از من چی کاری نیستم، حرفم به تو اینه که واقعیت دیده. یه آدمی داره به تو ناسزا میگه، یه آدمی داره به تو بد میگه، حالا این آدم شده برادر بدتر، برای اینکه آدم با ماشین پهلویش تصادف کنه، نه ماشین اون خیابون، خب این تو خونم هست، معلومه درگیر. ولی تنها راه تو اینه که واقع بینانه بهش نگاه کنی. همیشه تمام زندگی عزیز برمیگرده به اون تفسیر و تعبیری که ما رو حوادث داریم. مثال روانپزشکو برای تو گفتم، روانپزشکی که دیروز رفت و احساس کرد بعد از 1 ماه این مریضش به هیچ جا نمیرسه و همچنان تعظیم میکنه و دست و پاشو میبوسه و دلا راست میشه، پس این مریض این خوب شدنی مثل نیست، فردا که اومدید بهش فحش میده، لبخند به روی لباش میاد که خوشبختانه پس حل شد آمد بیرون. عزیز این واقعیت دنیاست، چگونه به موضوع نگاه میکنی و الا به موضوع به صورت خام، به صورت مطلق نگاه کردن اصلا چه اهمیتی داره. به همجاست که من بارها تو زندگیم آدم ها حرفایی زدن توجه هم رو جلب کرده ببینم چی میگم، ولی وقتی هم از خط خارجه یه چه فرقی میکنه چی میگه، چه فرقی میکنه. اگه قرار باشه من اینو نتونیم بفهمیم که خیلی بدبخت و گرفتاریم و یه دنیایی برای خودمون ساختیم که اصلا نیست، یه جهانی رو در این تصور میکنیم که وجود نداره. بنابراین تو اون حرفا رو به من زدی، یه دفعه اون جمله آخره که این مثلا آدم چرا این کارو میکنه، مثلا خودم تو کار خودم موندم عزیز، من روزی نیست به خودم نگم چرا این کارو کردم، چرا به خودم، چرا این کاری که باید انجام میدم انجام ندادم با خودم. و تو یه دفعه از راه رسیدی، فرضت بر اینه که همه باید همه این کارهایی بکنن که درست، همه کار غلطه. به همجاست گفتم همه یه هنر زندگی، همه یه درک واقعی زندگی این که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. جهان گذر خودش رو داره، من و تو تو این دنیا باشیم یا نباشیم، 1 میلیارد 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 و میلیارد دنیا عوض نمیشه. بنابراین جهان داره کار خودش رو میکنه، بود و نبوده ما اصلا طبیعت براش اهمیت نداره، که وقتی آدم نگاه میکنه به عظمت کهکشانها، به عظمت حتی همین جهان مادی متوجه میشه هیچ. حالا یه دفعه برای من جمله یادم مهم باشه، کلام یادم مهم باشه، مثلا برادر به تو میگه مثلا بیشو بدبخت، اصلا چه اهمیتی داره؟ چون روزی که این حساسیت رو داشته باشیم از پا در میایم عزیز، برای که اون وقت ما میخوایم همه مردمان جهان رو به ویژه عزیزان و نزدیکانمون رو وارد این مرحله بکنیم که دقیقاً آن گونه که من فکر کنم خوب و درسته با حرف بزنید و عمل کنید. همیشه یک لحظه هم غفلت نیست، پشت فرمونی هستید با سرعت زیاد در یه جاده بسیار شلوغ و خطرناک. یه اشتباه همه رو بکشتن. خب برخی از ما اینقدر انتظار از دیگران داریم. نه، من تو زندگیم بارها گفتم من انتظار ندارم عزیز، من خیلی که اوج بگیرم امیدوارم، امیدوارم اینجوری بشه. چون روزی که آدم منتظره اول مضطرب میشه بعدا خشم میگیره. هر وقت تو زندگیت اکسپکتیشن داری، انتظار و توقع داری، از با در میاد. اصلا از برادرم انتظار و توقعی نداشت باش، مثلا وقتی میدونی چرا عزیز، مثلا وقتی میدونی چرا، حداقل این چرایی باید به تو کمک بکنه که او رو بپذیری همین گونه که هست. این آدم به جای گفتن یه چیز خوب به خواهرش یه چیز بد میگه به خواهرش، فرقی هم دیگه نمیکنه. برای که تو اون خوبی هم اگر یه روزی بگه ای بس و انگیزه و حسنیت و هدف خوبی هم نیست. و همینجاست که بسیار از اوقات با تو حرف خوب میزنن ولی به خاطر اینکه تو رو ساده و احمق فرض کردن یا به نوعی میخوان فریبت بدن، گولت بزنن یا از تو یه چیزی رو بگیر. بنابراین مهم انگیزه آدم هاست، نیت آدم هاست، هدف آدم هاست. روزی هم که یه آدمی کلن با تو مثل برادر موضوع مسئله داره، اگر چنینه اصلا یه بحث انگیزه و نیت و اینا مطرح نیست. تو قرار از خود مواظبت و مراقبت کنی. ما امروز تو امریکا پشت فرمون که میشینیم درمون قفل میشه، کمربندمون رو میبندیم، ایربگ هم داریم. چرا؟ که ای تصادف کردیم آسیب کمتری میبینیم. به همین سادگی. ای بسا 20 سالم رانندگی میکنیم هیچ اتفاقی نمیفته، ولی تو این 20 سال هر روز من آمدم کاری کردم که ای تصادف شد کمتر آسیب ببینم، نه اینکه نبینم، کمتر آسیب ببینم. شدید شدید باشه با همونم فایده ای نداره، ولی بیش از این که نمیشه عمل کرد. اصلا از این فکرها در بیا، اصلا خودتو دنیات اینقدر محدود و کوچک نکن که برادر چه گفت یا چه نگفت و چه کرد یا چه نکرد. مواظب خود باش. منم با آخر وقتم رسیدم ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنون،
مرسی. خدا نگهدار عزیز. شنگون عجبند خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر ابی سرودی، متخصص و جراح خوب و عزیز ما، در چارچوب مهمترین عضو بدن که چشممون هست دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.